عزیزان، تو این فرصت شما دعوت میشید به شنیدن برنامه بعدی با عنوان گفتگوی سیاسی.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای، هی توییتس that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه گفتگوی سیاسی. من رضا فرخی خوشحالم که با گفتگوی سیاسی دیگری تا حدود ساعت 18:45 در خدمت شما هستم. شماره پیامک برنامه 301035 و همچنین شماره رابط عمومی برنامه یعنی 162 هم در خدمت شماست. میتونید تماس بگیرید و نظرتون بفرمایید. ما هم پیامک‌های شما رو خواهیم خواند و هم صدای شما رو پخش خواهیم کرد. اما امشب با یک مناظره در خدمت شما هستیم و می‌خوایم بررسی کنیم نقش و گروه های سیاسی رو در برگزاری یک انتخابات پرشور. مهمانانی داریم. یکی از مهمانان ما در یک سوی مناظره آقای حسین کنعانی مقدم، دبیر کل حزب سبز ایران و فعال سیاسی اصولگرا هستند. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب فرخی مجری محترم، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه و تبریک هم عرض میکنم عیاد شعبانیه.
بله، ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم. ممنونیم. خب با توجه به اینکه مهمان ما در راه هستن و انشالله به زودی میرسن، من بحثو با شما شروع میکنم. آقای کنعانی مقدم، رهبر معظم انقلاب بر نقش خواص خیلی تاکید کردن و به هر صورت گروه های سیاسی، احزاب سیاسی و کسانی که رهبران گروه های سیاسی و احزاب سیاسی هستن بخش از این خواص هستن. در گام اول شما وظایف جریانات و احزاب سیاسی رو برای برگزاری انتخابات پرشور چه می‌دانید؟ آیا به وظیفه‌شون عمل کردن و آیا با توجه به اینکه انتخابات در ایران دقیقه 90 است می‌توانند در این دو سه روز به هر حال شور و نشاط انتخاباتی رو بیشتر کنند و برش بیفزایند؟
خب قطعا مشارکت سیاسی مردم که قطعا به عنوان بله. کسانی که تلاش می‌کنن برای اینکه با تصمیم سازی و تصمیم گیری خودشون سرنوشت کشور رو درش اثر بگذارن، یک فراینده، یک پروسه است. اینجوری نیستش که ما فکر کنیم که مثلا با 4 تا کار یا 4 تا اقدام دقیقه 90 یا
بله
5 تا پنالتی زدن.
البته دقیقه 90 ما زیاد داشتیم. بله، جملات و
کلیپ بخوایم مثلا مشارکت رو افزایش بدیم، اونم روی درصدی که مطرح میشه. بالاخره یه پروسه ای است که احزاب و تشکل سیاسی تو کشور شوخی نیست. بالاخره 45 ساله از پیروزی انقلاب میگذره، این احزاب متولد شدن، باید در یک فرایندی کاری بکنن،
کار حزبی، کار تشکیلاتی،
تشکیلاتی، برنامه‌ریزی، که این فرایند مشارکت سیاسی مردم شکل بگیره.
بله،
گرچه ملت ما حماسه آفرینند،
دقیقه
اما
بله.
خیلی باید روی این مسئله دقت کنیم که یه بلوغ سیاسی برای ملت ما ایجاد شده که با اقدامات هیجانی و شعار و مخصوصا شعارهای بدون محتوا و بدون شعور رو دیگه نمیپذیرن و بخوان بیان تصمیم گیری کنن در رابطه با بحث مهم بله. انتخاب.
سپاسگزارم. در همین لحظه سرکار خانم سودابه رادفر، فعال سیاسی اصلاح طلبم، به مناظره امشب پیوستن. سلام و عرض ادب.
سلام، وقت شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمتتون هستم.
بله، سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید و بریم به سراغ بحثمون. خب با توجه به اینکه احزاب و گروه‌های سیاسی، سرکار خانم رادفر، همیشه نقش مهمی داشتن در برگزاری انتخابات پرشور و شور انتخاباتی که ایجاد می‌کردند، به نظر شما آیا احزاب به درستی نقش خودشون رو در این انتخابات ایفا کردن و چه کاری از دستشون برمیاد در همین چند روز باقی مانده؟ با توجه به اینکه انتخابات ما همیشه تو دقیقه 90 هم تجربه‌شو داشتیم که شور گرفته، دوباره برها مشارکت افزایش پیدا کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. احزاب به نظرم بیشتر نقش خودشون رو ایفا کردن، چه در کل پروسه در واقع زمان غیر انتخابات و انتخابات، یعنی چه در تمام طول این فاصله 4 سال از قبل مجلس تا الان، چه در زمان ریاست جمهوری، انتخابات های مختلف و همین مدت زمان انتخابات. منتها اونجایی که شاید کمرنگ تر، البته من فکر میکنم که یه مقداری شاید فضا پس از رهنمودهای حضرت آقا تلطیف شد،
بله،
و بهتر شد بعد از فرامینشون و یه مقداری تایید صلاحیت ها وضعیت بهتری گرفت، ولی وقتی که خب برای تایید صلاحیت، حالا خیلی این فقط شامل حال احزاب چپ یا اصلاح طلب هم نبود، ولی خب بیشتر اصلاح طلب بود. ما در تمام ادوار میبینیم که در واقع تمام، یعنی نگاه که میکنیم میبینیم تمام ثبت نام کننده های لیستای اصولگرا لا ماشاءالله همشون تایید صلاحیت میشن و تمام ثبت نام کننده های اصلاح طلبان، یعنی ما میتونیم اینطوری آیا به عنوان یک ناظر بیرونی نتیجه بگیریم که همه اصلاح طلبان دوچار مشکلن، حالا اون چند بند رو که باید صلاحیت باشه ندارن و اصولگراها همه دارن؟ خب این معلومه یه خطکشیه که بالاخره یه جایی شیراد داره دیگه، و کار در واقع تشکیلاتی اصلا جاش تو حزب دیگه، جاش تو بسیج که نیست، جاش توی سرای محله که نیست، ولی وقتی میان توی احزاب و این میشه حزب، کار حزبی و تشکیلاتی، اون وقت موقع تایید صلاحیت اتفاقا انگار که ذره بین برمی‌دارن و افرادی رو که حزبی هستن رد صلاحیت میکنن. خب اون وقت میشه که احزاب از هم میپاشه، کار حزبی قوام و دوام نمیگیره، کار تشکیلاتی شکلش رو از دست میده، همینطور که میبینیم احزاب کوچیک و کوچیکتر میشه،
بله.
و به قول فرمایش جناب علی احزاب شاید نقششون رو تو این انتخابات خیلی نتونستن ایفا بکنن.
آقای کنعانی مقدم، خب سرکار خانم رادفر هم مثل دیگر دوستان اصلاح طلب بر این باورند که آنچنان که باید به هر حال قدرت مانور به اصلاح طلبان داده نشده، با رد صلاحیت بسیاری از مثلا چهره های مطرح اصلاح طلبان و نتونستن لیستی که باید ببندن، و برای همین نمیتوانند به عنوان یک جریان مهم کشور و یک حزب مهم کشور به هر صورت در انتخابات شور و نشاط انتخاباتی ایجاد کنند. نگاه شما به این صحبت های خانم رادفر چه هست؟
اولا خوش آمد میگم خدمت سرکار خانم رادفر، و یه مقدار البته من اعتراض دارم به نحوه بیان ایشون،
بله،
به لحاظ این که خیلی از این کسانی که الان میگن صلاحیتشون تایید نشده، خیلی از این سلیبریتی های اصلاح طلبا اصلا ثبت نام نکردن که بیان در مرحله تایید قرار بگیرن یا رد صلاحیت، یعنی خودشون یه ممیزی کردن و خیلیشون نیومدن ممان اعتراض و تقصیرش حالا به گردن شورای نگهبان
هم میندازه. من یه نکته هم بگم، چون دوره اول رو هر دو دوست صحبت کردن، هر دو مهمان میتونن حالا نکته‌ای داشتن بین صحبت هم دیگه. بله بفهم.
دوم این که ما فکر میکنیم مجلس باید حتما همه یا اصلاح طلب باشن یا اصولگرا، و اگر میخوایم به یه اصلحی رأی بدیم که بره مشکل مردم رو تو مجلس حل کنه، فکر میکنیم حتما باید تو حزب ما و تو دار دسته ما باشه و تو تشکیلات ما باشه که آدم خوبی باشه.
بله.
یعنی اصلاح طلبا از بین این لیست 17,000 نفری که بالاخره هم شخصیتایی هستن که مراحلی رو طی کردن، تایید صلاحیتای گرفتن، حداقل اینکه دزدی نکردن، پرونده نداشتن، مشکلات آنچنانی نداشته، بالاخره یه حداقلی رو شورای نگهبان تایید کرده. آیا واقعا تو اینا اصلاح پیدا نمی‌کنن؟ حتما اون کسی که جزء اون جناح هستش یا وابستگی حزبی داره،
بله،
باید بره تو مجلس. خب مجلس ششم مگه نبود؟ همه اینا از خودشون بودن دیگه. یک دستسازی و به قول معروف یکسان سازی رو مجلس ششم ما شاهدش بودیم. خب چی کردش؟ بجون که مشکل مردم حل کنه، خود مجلس شد مشکل نظام.
بله.
و تا مرحله هم رفت جلو که بالاخره همین جریان اصلاح طلب کاری کرد که نظام رو در مسیر یک پرتگاهی داشت هدایت میکرد.
بله.
پس این نباید ما فکر کنیم، یعنی ما خودمونم الان تو جریان اصولگرایی هم تو ذهنمون اینه هستش که آقا اگر طرفی که تو حزب من نیست یا تشکیلات من نیست یا هم فکر من نیست، رأی نیاره بهتر از اینی که مردم مشارکتشون کاهش پیدا کنه. یعنی ما اصل بر اینه که مردم بیان و پیروز انتخابات مردم باشن، یعنی بله. مجلس کار آمده توانمند شکل گیره. حالا این با اصولگرا درست میشه یا با اصلاح طلب یا مستقل و اعتدالگرا. نکته بعدی این استش که همه جای دنیا در رابطه با بحث نظارت کردن بر انتخابات قوانین مقررات خاص خودشون دارن.
بله.
همین کسانی که الان شورای نگهبان رو زیر سوال میبرن و میگن که البته من نمیگم شورای نگهبان تا حالا خطکشی نداشته،
بله
در بعضی مواقع خطکشی هم داشته، اما بالاخره همین آقای خاتمی یا آقای روحانی یا آقای احمدی نژاد یا آقای هاشمی با همین فرایند تایید شدن.
بله.
اگه اینا کارنابلد بودن پس چرا اینا رو تایید کردن و الان چرا اینا همشون لیدرهای جریانهای سیاسی هستن که بالاخره در مقابل روند فعلی مقاومت میکنن. مسئله بعدی این که به هر حال اگر ما قبول داریم که در رقابت‌های سیاسی باید حضور داشته باشیم، رقابت سیاسی قواعد خاص خودشو داره، یعنی یه قواعد بازی داره که باید رعایت کنیم. مثلا اخلاق اسلامی رو رعایت کنیم، اخلاق سیاسی رو رعایت کنیم، حریفمون رو یا رقیبمون رو با انگ زدن و برچسب زدن و دروغ و تهمت اینا از میدون خارج نکنیم و فضا رو طوری تنظیم کنیم که مردم قدرت انتخاب داشته باشن.
بله.
حضرت آقا رو فرمودن هم امنیت میخوایم هم به دنبال این هستیم که در رقابت ایجاد بشه، هم مشارکت ایجاد بشه، همین که سلامت انتخابات. خب وقتی میتونه یک رقابت سالم شکل بگیره که افرادی که وارد این صحنه بازی میشن و رقابت میخوان بکنن قواعد رو رعایت کنن. مثلا اینکه ما بیایم بگیم آقا ما لیست نمیدیم،
بله،
ولی تو انتخابات شرکت کنید، این چه پیامی داره؟
این گزاره رو منظورتون اصلاح طلبان گفتن؟
بله دیگه. اول بله. میام میگم ما لیست نمیدیم. حالا من میدونم چرا لیست نمیدم، برای اینکه میدونن که اگه لیست بدن رأی نمیارن، بعد ریزش آرا پیدا میکنن. بعد میگن که اولا اینجوری دارن یه پیام به مردم میدن که آقا ما این انتخابات قبول نداریم، از یه طرف میان میگن نه ما تو انتخابات شرکت میکنیم. بعد میبینی لیستای سایه میدن، افراد دست دوم و سوم میان لیست میدن، بعد همونا شروع میکنن بر علیه انتخابات. ببین هر چی علیه اصولگران حرف بزنن من رو به منت میگذارم بر بقول معروف
درست.
چشممون. ولی اینکه بیان علیه انتخابات سیانمایی بکنیم،
من
رقابت نیست، مشارکت مفهوم نداره، من به نظرم است که این قواعد سیاسی رو رعایت نکرد.
بله خانم رادفر، خب صحبتی آقای کنانی مقدمش این ایشون بر این باورن که اصلاح طلبان به شکلی تحریم پنهان کردن انتخابات رو دیگه با لیست ندادن و اینکه به هر حال مسائلی که مطرح کردن، و در سوی مقابل گفتن که حالا حتما قرار نیست چهره های مطرح اصلاح طلبان تایید بشن، خب با چهره های دیگری که کمتر مطرحن هم میشود در انتخابات شرکت کرد. نگاه شما به این صحبت ها چیست؟
من تک به تک تقریبا نوشتم صحبت های محور صحبت های دکتر کنانی رو. یکی این که گفتن ثبت نام نکردند افراد شاخصشون، مثلا کیا ثبت نام
پیش ثبت نامی ها کیا از
نه کیا ثبت نام نکردند.
ببینید خیلی از افرادی که توی جبهه اصلاحات بودن تو همین حزب اتحاد ملت اینا رو بهشون امر کردن که نرین ثبت نام کنید، پیش ثبت نام پیش ثبت نام بهشون امر کردن که کسی حق نداره بره پیش ثبت نام کنه.
ببینید
خب اینا خیالشون نکردن.
شما به من اسم بفرمایید کی حالا پیش ثبت نام یا خود ثبت نام؟
نه پیش ثبت نام، نه
اصلا پیش ثبت نام. بله.
بعد که موقع ثبت نام که شد، چون اینا نکرده بودن پیش ثبت نام، دیگه محروم شدن از ثبت نام کردن.
میگم اصلا هم فرایند ثبت نام و دیگه از پیش ثبت نام، یعنی ثبت نام باید پیش ثبت نام می‌کردن دیگه.
نه نه اصلاح طلبان میگن افراد شاخص ما رو رد صلاحیت کردن، در صورتی که خیلیشون پیش ثبت نام نکردن که ثبت نام کنن که بخوان
تایید کنن. دورهای قبل رد صلاحیت شده بودن، اینا میدونستن که باز هم اگه الان ثبت نام کنن بازم رد صلاحیت میشن.
خب اینا مطهری مگه ثبت نام نکرد دور قبلا رد صلاحیت شده، الان صلاحیت
دیگه دور سه دور واضح و مبرهن بود که بازم ثبت نام کنن، بازم ثبت نام کنن، به جز گرفتاری هایی که توی اون پروسه براشون پیش میاد چیز دیگه ای وجود نداره. این دومین نکته میگه فقط از خودشون باشن. الان همین لیستی که اصلاح طلبان و اعتدالیون و اون 4-5 حزب بزرگی که با هم در واقع به نوعی ائتلاف کردن و دادن که سرلیستشون آقای متحرک اصلا اصلاح طلب نیست، که شما میگی چطور آقای عباسپور آقا، یعنی تعداد چهره های غیر اصلاح طلب که یعنی عضو حزب اصلاح طلب که نیستند، هیچ عضو احزاب اصولگران تو همین لیست صدای ملت، لیست به اسم معروفی که شده که در واقع آقای مطهری و خانم داده اندیش تو خانوم ها و این طرف تو آقایون به نوعی سرلیست هستن، که اصلا تعداد چهره های شاخص حزبی، من اصلا نمیگم اونایی که ناشناخته هستند و کار ندارم که طرف کار تشکیلاتی نکرده، مثلا حالا چهره شاخصی هم بوده مثلا اومده و تو لیست قرار گرفته، شاخص حزبی که کار شناسنامه داره حزبی کرده تو اصولگراها، الان تعدادشون برابری میکنه با خود اعتدالیون.
شما اومدین بایکوت کردین، گفتین هر کی بره ثبت نام کنه، هر کی بره تو لیست متحری از حزب این داده. آقای شیرزاده چرا از حزب اتحاد ملت انداختن بیرون با 4-5 نفر گرفتن؟
من دونه دونه فعلا این دو سه تا مورد شما رو بگم بعد بریم به بعدی. بعد گفتن گفتن لیست نمیدیم، اصلاح طلبان از طیف حزب اتحاد ملت هستند که در واقع حالا شاید توی بیانیه هاشون به نوعی لیست نمیدهیم باشه، تا 4 تا حزب مطرح و بزرگ دیگه، ندای ایرانیان، کارگزاران، اعتدال، توسعه و حالا یک دیگر که الان یه لحظه از ذهنم رفت.
هیچ کدوم به عنوان اصلاح طلب قبول ندارم. کارگزاران کجا اصلاح طلبه؟
خب حالا اون که دیگه شما قبول ندارید یه بحث دیگه ایه. خودش قبول داره، مردم قبولش داره و تو اون طیف دسته بندی میشه، ولی اونا اومدن الان با هم ائتلاف کردن و دیگه دبیر کلشون و اینا دیگه خودشون اصلاح طلب میدونن، کسی میخواد اونجا کاری بکنه. حالا به هر حال اینا ائتلاف کردن، اومدن لیست دادن، لیستشون رو به قول معروف آرم حزبشون.
خوبه، این یک سیاست سیاسی بود که بالاخره یه بخشی از اصلاح طلبا خودشون رو آوردن با لیست دادن مطرح کردن.
جناح اگر از یک جناحی یه حزبی، به هر حال اتفاقا شاید نقطه انفکاک و انفصال اصولگراها و اصلاح طلبا شاید همینجا باشه که اصولگراها یک نفر تصمیم میگیره و بقیه باید بگن چشم، نه تو اصلاح طلبا احترام به تمام
5 تا 6 تا لیست اصولگرا اومده بیرون، اما ما هم دعواشونه. یعنی هیچ که حرفی هیچ که قبول نمیکنه دیگه. شما حساب کنی آقای قالیباف با تفکر اصلاح اصولگرای نو اصولگرا با پایداری اومدن با هم دیگه لیست بستن، اینا بالاخره نشون میده که نه اون ختم سیاسیشو قبول داره نه اون یکی.
حالا ما به اون دیگه ما که حرف بزن سهم‌خواهی سیاسی رو سرش به نتیجه نرسیدن، ولی این کنار رفتن و کنار گذاشتن که خب یکی میگه من نمیخوام بیام، یکی میاد، یکی در واقع به هر حال اگر یه جایی به تفاهم نمیرسن خب همه بهش احترام میذارن و اون بقیه هم اومدن.
اینجا سوال من پیشنهاد 110 نفر اومدن
این که اصلاح طلب و لیست دادن، چرا جواب میدید؟
110 نفر اومدن یه بیانیه دادن و لیست دادن.
بله.
کدوم یکی از لیدرهای اصلاح طلب حاضر شدن پشتوانه این لیست قرار بگیرن؟
پشتوانه کدوم لیست؟
همین لیست 110 نفره.
110 بیانیه، اون که بیانیه
دیگه همین سه.
چقدر از لیدرها
اونو... مثلا آقای خاتمی گفته من قبول دارم این لیستو،
بیانیه رو، خب بیانیه که امضاش مشخصه
که کیا امضا، لیستی که منتج از این بیانیه شد دیگه، اون 110 نفر اومدن لیست دادن.
لیست منتج از بیانیه نشد، اون یه بیانیه است لیستم که 4 تا حزب بودن
دیگه، همونا اومدن جمع شدن لیست دادن.
من خودم مثلا حالا اون بیانیه رو امضا نکردم، چون مثلا دستم نرسید اون که ببینم، من حرفم این سفری بودم مثلا اون بیانیه رو به دستم نرسید، ولی الان مثلا اون لیست رو میگم لیست دادیم.
ما نباید سیاسی کاری با مردم بکنیم، یعنی باید شفاف در کار سیاسی ما
شفاف
مردم
چهار تا حزب نیست.
من به نظرم که این دفعه اصلاح طلبا نشستن محاسباتی انجام دادن که حالا دوچار خطا محاسباتی هم شدن، گفتن ما یه اعتراض میکنیم، میگیم لیست نمیدیم، یعنی نظام رو با یک چالش اعتراضی مواجه کردن. بعد یه بخشیشون اومدن بیرون لیست دادن، بعدم مدعی شدن که اصلاح طلبن. اینکه نمیشه
بیرون اومدن لیست دادن. ما متوجه الان بیانیه دیروز حزب ندای ایرانیانه که اومده حتی لیست رو زیرش هم گذاشته، بیانیه داده که ما لیست دادیم، لیست هم زیرش گذاشته، هم مال تهران و هم استاناشو. این بیانیه دیروز حزب ندای ایرانیان. حالا شما برنامه رو ببینید.
حالا ببینید من یه نکته بگم خدمتتون آقای کنم مقدم، چون من حالا سعی می‌کنم گزاره‌هایی که از سوی دوستان اصولگرا و اصلاح طلب مطرح شده تو این مدت رو بپرسم از هر دو بزرگوار. آقای محسن هاشمی درباره بحث تفاوت تایید چهره‌های شاخص و غیر شاخص اصلاح طلبان توی یکی از برنامه‌های انتخاباتی فکر کنم شبکه 6 بود یه مثالی زد، گفتش که
اعلام کنید من بیانیه حزب ندا، بیانیه
گفتش که من لیست. گفت مثلا این که مهاجم تیم ملی طارمی باشه با یه چهره غیر شاخص فرق داره، اینجوری گفتن. گفتم مثلا اگر یه چهره شاخص اصلاح طلبان تایید می‌شدن امکان رأی آوریشون بیشتر بود، اینجوری گفتن. یعنی مثلا در پاسخ برخی از دوستان اصولگرا که میگن مثلا چهره های غیر شاخصتون تایید شده بیایید باهاش شرکت کنید، آقای محسن هاشمی اینجوری جواب دادن. شما پاسختون به این صحبت های آقای هاشمی چیه؟
ببینید اولا ملاک ایشون به نظر میاد که فقط در تهران دست که ما در شهرستان ها اصلاح طلب خیلی داریم که تایید صلاحیت کردن.
بله.
و تو رقابت ها هم مثلا خیلی جام دو قطبی شکل گرفته، مثلا خود آقای پزشکیان در بالاخره آذربایجان شرقی بالاخره تونسته یک مجموعه وسیع رو در رابطه با بحث اصلاح طلبا نمایندگی بکنه.
بله.
اینی که تو تهران این مسئله هست، من به نظر میاد که گفتم اونجا که خدمت شما عرض کردم، این که ما بیایم سیاسی کاری کنیم از یه طرف بگیم که ما لیست نمیدیم،
من حتما از آقای خانم رادفر میپرسم سیاسی کاری،
آره لیست نمیدیم، بعد بیایم بریم دنبال آدما بگردیم که آقا ما به شرطی از شما حمایت میکنیم که شما رفتی توی مجلس تو فرکسیون اقلیت و اصلاح طلبا باشی.
بله.
خودم من اینجوری بودم تو انتخابات قبلی شرکت میکردم، میومدم تاییدتون میکردم، میگفتم با شرطی تو رو تو لیست میذاریم که رفتی تو مجلس تو فرکسیون ما باشی. حالا من این فرکسیون قبول دارم یا قبول ندارم، مثلا همین جریان اصولگری الان هم من ایراد دارم به جریان. بله. اصولگری که لیستای دارم میبندن که اینا هیچ کدومشون توی مجلس نمیتونن با هم کار فرکسیونی بکنن. بقول معروف
این خودش یه آسیب نیست؟
چرا؟ یعنی شما یه تیمی درست کردی پر از ستاره است، چون با هم کار تیمی نکردن وقتی رفتن تو مجلس همه گل به خودی میزنن.
بله.
حالا مثال فوتبالی زدیم، ما
پاسخگو هم نیستم،
پاسخگو هم نیستم. بله. من میگم که شما آقای حسین هاشمی، شما بیا تمام ستاره هایی که توی زمینه اصلاح طلبها هستن همه رو بیار به بازی، مربی خارجی هم بگیر و از همه جهت بقول معروف تیم رو ارنج بکن. اما وقتی اینا با هم کار تشکیلاتی نکردن، کار حزبی نکردن، با هم دیگه سابقه کار جمعی ندارن، وقتی برن تو مجلس دو سه سال اول میزنن تو سرشون که کی رئیس بشه، کی مسئول کمیسیون بشه، کی رئیس فراکسیون باید. بشه فلان بشه، و بعدم فرصت رو از ملت گرفتن، مردم باید بشینه دعوای اینا رو تماشا کنن. خب من میگم آقا اگر ما بها بدیم به احزاب و تشکلات سیاسی قبل از انتخابات، اینا برن این مراحل رو چند مرحله ای در داخل حزبشون کار تشکیلاتی و کادرسازی بکنن و آدمایی رو بیارن معرفی کنن که اینا بعداً با همدیگه بتونن کار بکنن.
بله.
الان این لیستایی که الان تو تهران داره میاد بیرون، هی مرتبا مثل قارچگونه داره میاد و متاسفانه خیلی از این لیستا هم اصلا اخراجش معلوم نیست.
به نفع مشارکت میدونید یا به ضرر مشارکت؟
از یه جهت بله، بالاخره هر کسی تیر طایفه خودش رو میاره به میدون مگه رأی میاره. ولی اینکه در نهایت اینا رفتن تو مجلس بدون اینکه با هم دیگه کار کرده باشن و خط مشی مشترک داشته باشن، شما فکر کن مثلا پایداری ها الان با تیم آقای قالیباف برن تو مجلس.
بله.
همه لیستشون اولین کاری که میکنن انشاب میکنن اونجا. خب بله. این چه کاریه؟ خب بیان از الان وزنکشی کنی، تو لیست جداگانه بده، تو هم لیست جداگانه بده، ما بفهمیم کی بالاخره چقدر رأیتون بین مردم داره. اینا سیاسی کاری خیلی خطرناکه، یعنی صدمه میزنه به اعتماد مردم. و فردا اینا که رفتن کرسی مجلس هم گرفتن و اکثریت هم شدن و
حالا مثلا آیا کنم در ادامه بس اسم اشخاص کمتر بیارید؟
باشه من در خدمتتون هستم.
بله خانم رادفر، خب آقای کنم مقدم میگن که اصلاح طلبها دارن سیاسی کاری میکنن، میدونستن که رأی نمیارن، برای همین لیست هم ندادن و الان شرایط هم جوریه که حالا به شکلی هم انتخابات رو مثلا اومدن تحریم کردن که به نظام بگن که مثلا ما اگر نباشیم حالا انتخابات کم رونق هستش، و این هم خودش یه نوع سیاسی کاریه. پاسخ شما به این گزاره های آقای کنعانی مقدم چیست؟
آقای مهندس، من از اول برنامه فکر کنم حالا نمیدونم 10 دقیقه یه روپی بیشتر
بله.
گذشت، من فکر کنم سه بار دیگه من لیست در واقع ندای ایرانیان، بیانیه ندای ایرانیان رو نشون دادم، اعتدال توسعه رو نشون دادم، گفتم اینا لوگوهاشون پای یه لیست، همه حمایت کردن، حزب کارگزاران، حزب ندای ایرانیان، حزب اعتدال توسعه. حالا یکن مقدم میگن حزب کارگزاران که اصلا چیز نیستش، اصلاح طلب نیست اینا. حالا من یه ارجاع بده، آقای کنونی مقدم سر واکسن کرونا میگفتن جی پی اس توشه، بعد دنبال میکنه مردم و اینا، هرچی گفتن آقا واکسن کرونا برای جلوگیری از مرگ و میر و اینا، آقای کنونی مقدم تا روز آخر،
من تا روز آخرم میگم در جنگ بیولوژیکی بر علیه ملت ما همه امکان وجود داره. همین که الان ایلان ماسک میاد یه دونه چیپس تو مغز آدما کار میذاره، اونا رو به کنترل خودشون در میاره. نه میخوام بگم که تو جنگ، ببینید
من میگم تا آخر برنامه، من میگم اصلا تو جنگ بیولوژیکی برادرمون،
آها یعنی شما میگین که الان استر طلبا ریس دادن و جنگ
ایشون کم میاره؟ نه ببینید ایشون برای پاسخ دادن به من کم میاره، میره تو اینترنت نگاه میکنه ببینه جی پی اس چی بوده، همون 2 میلیون ترند شدش. برای اینکه ما هشدار دادیم،
عجیب ترن میشه دیگه،
برای اینکه ما هشدار دادیم، گفتیم حواستون باشه با آوردن یک واکسنی که از خارج میاریم و نمیدونه این چه تبعاتی داره، اینا ممکنه خیلی چیزا تو این داشته باشه.
حالا برگردیم به سر بحث، ببینید
نه میدونم فرافکنی کردن،
نه فرافکنی،
الان خانم رادفر جواب دادن، خانم
رادفر لیست دادن، سیاسی کار لیست دادن،
ایشون لیست اصلاح طلبان نیست.
آها لیست اصلاح طلبانش چه جوری باید می بود؟
شما باید پشتش آقای خاتمی امضا میکرد پاشو. بله چطور یک بار دیگر تکرار کنیم مثلا آقای روحانی اومدن؟ نه چطور آقای روحانی نیومد این لیست امضا کنه؟
آقای روحانی خودش رد صلاحیت شده.
خب خب بالاخره اینا لیدراتونن دیگه.
یعنی اگر یه زمانی آقای خاتمی، حالا به هر حال مرگ حق برای هر آدمی، اگر آقای خاتمی تو این دنیا نبودن، حالا اینا اون وقت مثلا چیکار باید بکنیم؟
یعنی مشارکت سابق
سازمان مجاهدین
انقلاب اسلامی سابق، اینه که بالاخره سابق بودن، حالا با اسمای جدید تو اتحاد ملت و این برقی من برای میشتستم دیگه.
خب میگم مثلا
من میخوام بگم که اصلاح طلبا تو این انتخابات سیاسی کاری کردن، یعنی اومدن گفتن که ما لیست نمیدیم، حالا دلیلم داره. دومن این که اومدن پشت سر یه لیستی که از تو دل خودشون هم در آوردن، هیچ کم حق نداره بره توش، تو اون لیست بایکوتش میکنن. بله بایکوت میکنن. آقای
عباسپور، آقای مطهری، نه اینا کجا اومدن؟ آقای
شیرزاد چرا بیرونش کردن از حزب اتحاد
ملت؟ حالا از توی هر
اسم نبرم، چون من باش مناظره داشتم. چون من باش مناظره داشتم.
اشکال نداره، من سوالم نه، توی هر برنامه ای، توی هر موضوعی، مثلا تو هر لیستی 30 نفر مثلا بر مجلس، 21 نفر تو تهران بر شورای شهر جا داره، حالا مثلا یه نفرم نمیخوان به هر دلیلی رأی نمیاره، رأی گیری است. الان خانم مثلا ایکس تو خیلی هم 3 دوره هم مثلا نماینده مجلس بوده، الان تو لیست اصلی اصولگرا جا نگرفته، پس ما بگیم چون که خانم ایکس، حالا من نمیخوام گفتین اسم نبر اسمی برام، ولی خب نماینده شاخصی دیگه،
سپاسگزارم از اینکه گوش دادین به خانم ایکس،
مثلا نرفته تو اون لیست. آقای خیلی خیلی مشهور اصولگراها نتونسته بره تو لیست اصولگراها، پس ما بگیم اصولگراها لیست ندادن.
من بلان بحثم اصولگرا نیست، من بحثم این هستش که کسایی که خواستن لیست بدن تو اصلاح طلبا و انتخابا شرکت کنن بایکوتشون کردن، اینا رو بیرون کردن از سیستم.
مثلا به فرض اینکه فرض بکنی فرمایش شما درسته، چون الان موضوع آقای شیرزاد واقعا نمیدونم، به فرض اینکه فرض کنیم که صحبت شما درسته، از اون فرض نمیشه این حکمو گرفت که اصلاح طلبا لیست ندن؟ نهایتی که حکمی که بشه از این فرض گرفت اینه که حزب اتحاد ملت که خودش اصلا این رو گفته، آقا اون حزب لیست نداره.
الان شما معتقدن از حزبای اصلی اصلاح طلبان از این لیست حمایت کردن؟
همین لیست رو حمایت کردن، لوگوشون هم پای اونه. حالا شما میگید نه، میگم به قول آقای خرازی مرحوم مؤلف زدی هست
لیدر اصلاح طلب هیچ کدوم تایید نکرد.
حالا بعدم تازه امروز روز اوله، امروز روز اوله،
نه خیلی دو فردا پس بعد تمام میشه
دیگه. خب خانم رادفر،
پنج شنبه دیگه تبلیغات نمیشه که.
من یه سوال دارم از هر دو بزرگوار، چون به نظرم این موضوع خیلی موضوع مهمیه. به هر صورت نظرسنجی ها یه سیرش منتشر شده، یه سیرش منتشر نشده، آمارهایی وجود داره. چقدر این مسئله مشارکت مردم الان در بحث امنیت کشور ما مهم هست و واقعا چقدر از چالش های امنیتی در شرایط امروز کشور که حالا مسائل مختلفی وجود داره از طریق انتخابات قابل حله؟
یه ضرب المثل قدیمی داشتیم، من توی برنامه دیگه هم همینو گفتم، گفتم از قدیم میگفتن حالا شوهر که زن رو خار بکنه، همسایه آتیش بهش نمیده، حالا خانواده، حالا هرچی، اگه ما تو خونمون سر هم میبریم نباید بذاریم همسایه‌مون متوجه بشه، ما تو خونمون هر اتفاقی که میفته نباید بذاریم بیرون، این چون که تمام این گرفتاریایی که برای هر